سلام به شما شنونده ی عزیز، خیلی خوش اومدید به این برنامه. امروز میخوایم درباره یه موضوع خیلی حساس صحبت کنیم، موضوعی که واقعا دغدغه خیلی از خانواده هاست.
بله، سلام عرض میکنم. موضوع کمپای ترک اعتیاد اجباری.
دقیقاً، و به طور مشخص هم میریم سراغ وضعیت شهر خرم‌آباد با استفاده از اطلاعات و منابعی که شما در اختیارمون گذاشتید.
اول ببینیم اصلا هدف از این جور مراکز چیه؟ منابع چی میگن؟ سناریویی که معمولاً مطرح میشه اینه که فردی درگیر اعتیاده، ولی خب یا خودش متوجه نیست یا شاید توان یا اراده کمک گرفتن رو نداره.
درسته، و اینجا معمولاً خانواده وارد عمل میشه، از روی نگرانی، از روی استیصال شاید.
بله، دنبال راهی میگردن که این فرد رو توی یه محیط کنترل شده قرار بدن، به این امید که خب یه فرصتی برای بهبودی پیدا بشه.
اینجاست که بحث کمپ اجباری پیش میاد. مأموریت ما هم امروز اینه که یه نگاه دقیق‌تری به این منابع بندازیم، ببینیم چه خدماتی دارن، چه گزینه‌هایی توی خرم‌آباد یا حتی بیرونش هست، بحث هزینه‌ها چطوره،
و در نهایت به شما کمک کنیم که اگه با این مسئله درگیر هستید یه تصویر روشن‌تری داشته باشید.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم. اول ببینیم به طور کلی این کمپ‌ها طبق منابع قرار هست چه خدماتی بدن، یعنی اون مدل ایدئالشون چیه؟
ببینید، طبق این اطلاعات اون تصویر ایدئال اینه که یه محیطی باشه اولا امن و ایزوله، یعنی دسترسی به مواد ممکن نباشه.
خب این که اساس کاره.
بله، بعد خدمات پزشکی باید باشه، اونم 24 ساعته، ویزیت منظم روانپزشک، جلسات مشاوره با روانشناس بالینی،
مشاوره فردی گروهی،
هم فردی هم گروهی، و خیلی مهمه که مشاوره خانوادگی هم باشه. هدف اصلی همینه که یه وقفه ای توی اون چرخه اعتیاد بیفته و فرد بتونه قدم اول رو برداره.
اما خب اینجا یه نکته ای توی منابع بود که بحث رو یکم پیچیده میکنه، مخصوصا در مورد خرم‌آباد.
منظورتون بحث کمپ‌های دولتیه؟
دقیقا. اشاره شده که کمپ‌های دولتی شاید به خاطر بودجه محدود یا مثلا تفاوت مدیریت با بخش خصوصی امکانات و شرایطشون خیلی ایدئال نباشه.
بله، این نکته خیلی مهمیه و نکته جالب توجه اینجاست که این تفاوت توی کیفیت و امکانات فقط بحث رفاهی نیست، مستقیما روی روند درمان اثر میذاره.
طبیعتاً
به خاطر همینه که میبینیم بعضی خانواده ها توی خرم‌آباد با اینکه سخت‌تره و هزینش بیشتره ترجیح میدن عزیزشون رو ببرن مثلا تهران توی مراکز خصوصی.
آها، پس گزینه‌های جایگزین خارج از خرم‌آباد هم هست که بعضیا انتخاب میکنن.
بله، منابع میگن این مراکز خصوصی حالا توی تهران یا جاهای دیگه امکانات متفاوتی دارن، شاید رویکردشون هم یکم فرق کنه.
خب اینجاست که بحث جالب میشه. بیایید اول همین گزینه‌های خارج از خرم‌آباد رو بررسی کنیم که توی منابع بهشون اشاره شده بود. فکر کنم 3 تا مرکز خصوصی توی تهران یا اطرافش اسم برده شده بود، درسته؟
بله، دقیقاً 3 مورد مشخص ذکر شده. اولیش کمپ کوهیار هست توی تهران.
چه امکاناتی براش ذکر شده؟
خب لیست امکاناتش جالبه، از دسترسی به موبایل و وای فای گرفته تا منوی غذای متنوع، جاکوزی، برنامه ترک شخصی سازی شده. اینا چیزاییه که منابع گفتن.
و بحث انتقال چی؟ از خرم‌آباد میارن؟
بله، نکته مهمی که روش تاکید شده اینه که سرویس انتقال با آمبولانس رو تیم ویژه دارن. از همه جای خرم‌آباد، مثلا قاضی‌آباد، خیرآباد، اینا میان و فرد رو به تهران منتقل میکنن. اطلاعات تماس و آدرس دقیقش توی یادداشت‌ها هست.
خب دومی چی بود؟
دومی کمپ کوه ساره، اونم تهرانه. منابع ادعای جالبی در موردش دارن. میگن ظاهراً رضایت خانواده‌های خرم‌آبادی ازش بالا بوده.
ها؟ چرا؟ چه امکاناتی داره مگه؟
دلایلی که ذکر شده مثلا داشتن اتاق شخصیه، تمرکز بیشتر روی ریشه های روانی اعتیاد با کمک روانشناس و روانپزشک و امکانات تفریحی مثل استخر، جاکوزی، پلی استیشن، فوتبال دستی، حتی تورهای گردشی هم ظاهرن دارن.
پس سعی کردن محیطش کمتر شبیه کمپ باشه انگار.
دقیقاً، انگار هدف اینه فضا رو کمی تلطیف کنن. این مرکز هم سرویس انتقال از خرم‌آباد رو داره. باز اطلاعات کاملش توی یادداشت‌ها موجوده.
با سومی اونم تهران بود؟
نه، سومی کمپ مهیار هست که توی رودهنه و منابع به عنوان یه مرکز لاکچری یا وی‌آی‌پی معرفیش کردن.
لاکچری یعنی چی؟
یعنی امکانات خیلی سطح بالا. ازش به عنوان یه ویلای مجهز اسم بردن. استخر 4 فصل، منوی غذایی خیلی خاص، میوه‌های فصل، تورهای تفریحی، اتاق خصوصی، امکان استفاده از موبایل.
پس طبیعتاً هزینه‌ش هم خیلی بالاتره.
قطعاً این گزینه بیشتر برای خانواده‌هایی هست که توان مالی بالاتری دارن. سرویس انتقال ویژه از خرم‌آباد هم داره. اطلاعات این هم در یادداشت‌ها هست.
بسیار خوب. پس یه تصویر کلی از گزینه‌های خارج از استان به دست اومد. امکانات بیشتر، شاید خدمات تخصصی‌تر، اما با هزینه و دردسرهای رفت و آمد و دوری از خانواده. حالا برگردیم به خود خرم‌آباد. توی شهر چه مراکزی معرفی شدن؟ اطلاعات دقیقی از امکاناتشون هست؟
خب، در مورد مراکز داخل خرم‌آباد منابع یه لیستی از اسامی و آدرس ها دادن. مثلا مرکز پایش و مرکز روشنا توی فاز 2 انتظامی.
آها.
رستاخیز جوانان توی انتهای 60 متری. مرکز شفا خیابان آذربایجان، کمپ امید نزدیک مسجد زید ابن علی و مرکز مهر یزدان توی گلدشت غربی.
توضیحی هم دادن در موردشون. مثلا فرقشون چیه؟
توضیحات خیلی کلیه، مثلا برای یکی نوشته کادر حرفه‌ای، برای یکی فضای حمایتی، ولی جزئیات دقیق امکانات، مثلا تفاوتاشون یا اینکه دولتی هستن یا خصوصی، خیلی مشخص نیست از این لیست.
یه جایی هم به طور کلی گفته بود امکانات تفریحی مثل پینگ پانگ و فوتبال دستی توی کمپ‌های خرم‌آباد هست، ولی نگفته بود کدوم کمپ‌ها.
درسته، این کلیگویی ها یکم کار رو سخت میکنه برای تصمیم گیری. البته باید اینم در نظر داشت که همه گزینه ها کمپ اقامتی نیستن.
منظورتون کلینیک های سرپاییه؟
دقیقاً. منابع به چند تا کلینیک ترک اعتیاد سرپایی هم توی خرم‌آباد اشاره کردن. اینا کلن رویکردشون فرق داره. فرد برای گرفتن دارو یا مشاوره میره و برمیگرده خونه. شب اونجا نمیمونه.
بله، اینم میتونه برای یه عده گزینه بهتری باشه.
حتماً.
اسم چند تاشون هم بود. هدف سبز، ونداد، تراوت، شکیبا، بهبود، آدرسا و بعضی شماره‌هاشون هم ذکر شده که خب مثل بقیه اطلاعات توی یادداشت‌های این بررسی هست که دیگه وقت شما رو با خوندن لیست نگیریم. خب میرسیم به بحث خیلی خیلی مهم برای خانواده‌ها. هزینه‌ها. پس این همه چه معنایی دارد؟ منابع چی میگن در مورد هزینه های این مراکز توی خرم‌آباد؟ دولتی، خصوصی، فرقشون چقدره؟
ببینید، هزینه ها دقیقاً بازتاب همون تفاوت امکانات و نوع مرکزه. منابع اینجوری دسته‌بندی کردن. اول کمپ های دولتی توی خرم‌آباد. اینا زیر نظر بهزیستی هستن. هزینه پایه برای یه دوره مثلا 21 روزه از حدود 2,500,000 تومان شروع میشه.
2,500,000؟ خب این خیلی کمتر از اون چیزیه که برای تهران گفتید.
بله، خیلی کمتره. و جالبه توی بخش پرسش و پاسخ یکی از منابع نوشته که اینا رایگان نیستن، ولی چون امکاناتشون محدوده هزینه کمی میگیرن. این خودش یه جدایی همون بحث محدودیت منابع دولتی رو تایید میکنه.
متوجهم. خب دسته دوم چی؟
دوم کمپ‌های خصوصی توی خود خرم‌آباد. اینجا هزینه به شکل محسوسی بیشتره. شروع قیمت برای همون دوره 21 روزه توی منابع حدود 9,800,000 تومان ذکر شده.
یعنی تقریباً 4 برابر دولتی‌ها.
بله، خب طبیعتاً انتظار میره که این هزینه بالاتر، با امکانات بهتر، اتاقهای مجهزتر، شاید تیم تخصصی تر همراه باشه.
و دسته سوم هم که همون کمپ‌های VIP بودن که خب هزینه‌شون دیگه خیلی متغیره.
دقیقاً. مثل اون کمپ مهیار که توی رودهن مثال زدیم. هزینه‌ها توی این سطح خیلی بستگی به خدمات لوکس و شخصی سازی شده داره.
پس عوامل زیادی روی قیمت نهایی اثر میذارن. مدت اقامت که میتونه بیشتر از 21 روز باشه، محل کمپ، امکانات رفاهی مثل غذا و فضای ورزشی.
دقیقاً. موقعیت جغرافیایی هم مهمه. مثلا یک کمپ توی یه منطقه خوشاب و هوا، خب هزینه نگهداریش بیشتره دیگه. این طیف وسیع قیمت خودشون نشون میده خانواده‌ها با چه گزینه‌های متفاوتی روبرو هستن.
خرم‌آباد کامل‌تر بشه، منابع شماره‌هایی هم برای مرکز حیات طیبه و افق صداقت داده بودند. شماره‌های امید و شفا هم که قبلا اسم بردیم دوباره تکرار شده بود.
اینا همه توی یادداشتا هست. یه سوال مهم دیگه. آیا برای خانوم ها هم مرکز خاصی توی خرم‌آباد هست؟ چون معمولاً وقتی میگیم کمپ، ناخودآگاه ذهن میره سمت آقایون.
سوال خیلی خوبیه. بله، خوشبختانه منابع به یه مرکز مشخص برای خانوم ها اشاره کردن. کمپ ترک اعتیاد بانوان بانوی ایران زمین. آدرسش هم توی شهرک بدرآباد سفلی ذکر شده.
خب این خیلی مهمه.
قطعاً، چون نیازها و چالش‌های خانم‌ها توی مسیر بهبودی ممکنه متفاوت باشه و وجود مرکز تخصصی خیلی حیاتیه.
ما حالا برسیم به خود فرایند پذیرش. این کمپایی که میگیم اجباری یعنی چی؟ چطوری کار میکنه؟ کی تصمیم میگیره؟
این یک سوال مهم را مطرح میکند. کلمه اجباری یکم بار معنایی سنگینی داره. ببینید، طبق توضیحات منابع، کلید اصلی پذیرش اینجا رضایت یکی از اعضای درجه یک خانواده است.
یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر یا همسر؟
بله، یکی از اینا باید به صورت قانونی رضایت بده. بعد از اینکه رضایت گرفته شد، خانواده با مرکز هماهنگ میکنه و معمولاً تیم اعزامی مرکز که با آمبولانس میان فرد رو به کمپ منتقل میکنن.
پس اون اجباری بودنش بیشتر به این برمیگرده که خود فرد در اون لحظه رضایت نداره، نه اینکه لزوماً همیشه یه حکم قضایی پشتش باشه.
معمولاً همینه. هرچند جزئیات دقیق حقوقیش توی منابع ما نبود، هدف این سازوکار اونطور که منابع میگن اینه که فرد توی یه محیط امن و تحت نظر قرار بگیره تا اون مراحل اولی درمان شروع بشه.
و نقش خانواده بعدش چی میشه؟
منابع خیلی روی نقش حمایتی خانواده هم در طول درمان و هم بعدش تأکید میکنن. میگن حضور و حمایت خانواده شانس موفقیت رو خیلی بالا میبره.
خب توی بخش آخر یکی از منابع توضیح خیلی مهم و عملی به خانواده ها بود که فکر میکنم خوبه دوباره بگیم.
بله حتما.
گفته بود حتما قبل از تصمیم گیری حضوری برید چند تا مرکز رو ببینید. فقط به عکس و تعریف اکتفا نکنید. برید ببینید برخورد پرسنل چطوره، فضا چطوره، با مسئولین صحبت کنید.
این بازدید حضوری واقعا کلیدیه.
و نکته دومش هم این بود که ذهنتون رو فقط به شهر خودتون محدود نکنید. شاید یه مرکز مناسبتر با توجه به شرایط شما و نیازهای عزیزتون توی یه شهر دیگه باشه، حتی با وجود سختیاش.
دقیقاً. و در همین رابطه یه نکته حساس دیگه هم بود توی بخش پرسش و پاسخ‌ها که باید خیلی با احتیاط بگیمش.
کدوم نکته؟
یه جا ادعا شده بود که توی کمپ‌های دولتی متأسفانه اتفاقات ناخوشایندی نظیر عدم رسیدگی به بیمار و رسوندن آسیب فیزیکی به او رخ میده. این عین جمله منبعه. و در مقابلش گفته بود توی کمپ‌های خصوصی روند بهبود با کمال احترام و آرامش طی میشه.
عجب، این ادعای خیلی سنگینیه.
بله، خیلی سنگینه و ما باید شدیداً تأکید کنیم که صرفاً داریم محتوای اون منبع رو بازتاب میدیم. به هیچ وجه نمیتونیم تایید یا ردش کنیم. قضاوت در این مورد واقعاً نیاز به تحقیق خیلی بیشتر و منابع مستقل داره.
درسته. فقط جهت اطلاع شما شنونده عزیز این رو مطرح کردیم که بدونی چنین دیدگاهی هم توی منابعتون وجود داشته.
دقیقاً.
بسیار خوب. فکر میکنم با مرور این اطلاعات تونستیم یه نقشه کلی از وضعیت کمپای ترک اعتیاد اجباری توی خرم‌آباد به دست بیاریم. از اون خدمات ایدئال روی کاغذ تا چالش‌های واقعی، گزینه‌های داخلی و خارج شهر، هزینه‌ها و روند پذیرش.
اگر بخوایم این را به تصویر بزرگتر وصل کنیم، نکته‌ای که خیلی پررنگ میشه همین پیچیدگی و حساسیت انتخابه. خانواده‌ها توی خرم‌آباد انگار با یه دوراهی سخت روبرو هستن.
دوراهی بین چی و چی؟
بین گزینه‌های دولتی که خب احتمالاً خیلی ارزون‌ترن ولی شاید امکانات و کیفیتشون جای سوال داشته باشه و گزینه‌های خصوصی چه توی خود خرم‌آباد چه تهران که هزینه خیلی بالاتری دارن ولی خب وعده امکانات بهتری میدن.
این خودش یه چالش بزرگه، بحث دسترسی عادلانه به خدمات با کیفیت.
دقیقاً، یه چالش سیستمی به نظر میاد و این انتخاب مستقیماً روی شانس موفقیت فرد توی اون مسیر سخت بهبودی اثر میذاره.
برای همین اون توصیه به تحقیق دقیق، بازدید حضوری، در نظر گرفتن همه جوانب از نیازهای فردی تا توان مالی خیلی حیاتیه.
بله، واقعا همینطوره. و شاید بشه گفت انتخاب مرکز تازه قدم اوله.
دقیقا همینو میخواستم بگم. به عنوان یه فکر نهایی برای شما شنونده ی عزیز، این منابع بیشتر روی دوره اقامت توی کمپ تمرکز کرده بودن، اما به نظر شما برنامه‌های حمایتی بعد از خروج چقدر مهمن؟
فوق‌العاده مهمن، شاید حتی مهمتر از دوره اقامت.
آیا این مراکز، چه دولتی چه خصوصی، برنامه‌های مدون و مشخصی برای کمک به بازگشت فرد به جامعه دارن؟ برای جلوگیری از لغزش دوباره، برای بازتابانی اجتماعی؟
این سوال خیلی کلیدیه که شاید توی منابع کمتر بهش پرداخته شده.
بله، دقیقاً. شاید این سوالی باشه که ارزش داره وقتی دارید تحقیق میکنید یا از مراکز بازدید میکنید حتما از مسئولین بپرسید، چون موفقیت بلند مدت درمان شاید خیلی به همین برنامه‌های بعد از خروج بستگی داشته باشه. خب، امیدواریم این بررسی و این گفتگو برای شما مفید بوده باشه و تونسته باشیم به شما در فهم بهتر این موضوع پیچیده کمک کنیم.